أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون در آستانه تعطیلی ایام اربعین هستیم، اساره بحث ها رو به صورت خلاصه عرض کنیم که تا در اذهان شریف بمونه بخواست خدا. قاعده فقهی المؤمنین شروطه مستحضرید که جزء مسائل فقهی نیست، جزء قواعد فقهی است و هیچ اختصاصی هم به کتاب بیع ندارد، چون همه مطالب درباره عقود دیگر مثل اجاره و غیر اجاره جاری است. از این جهت قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی و نه مربوط به خیارات یا بیع. مطلب دوم، نظم طبیعی هم این است که وقتی مرحوم شیخ خیارات رو به پایان رسوندن، احکام خیار رو بیان بفرمایند و بعد از احکام خیار این قاعده فقهی المؤمنین عند شروطه رو مطرح کنند، چون که مرحوم محقق در شرایع همین کار رو کرد و خود مرحوم شیخ رضوان علی هم ظاهرا همین کار رو کردن، یعنی بعد از خیارات احکام خیارات نوشتن و بعد قاعده المؤمنین عند شروطه رو، به دلیل که در همین قاعده المؤمنین عند شروطه گاهی اشاره میکنن بگن که قد قدمناه فی احکام الخیار. معلوم شد در تعلیف احکام خیار مقدمه بر قاعده المؤمنین شروطه هم بود، چیه نظم طبیعی هم همین اقتضا بکنه. قاعده المؤمنین شروطه هم 5 بخش داشت و دارد که ما در 4 بخش آنیم. بخش اول است که شرط چیست، بخش دوم است که شرایط صحت شرط چیست، بخش سوم است که اقسام شرط چیست، بخش چهارم اینه که احکام شرط صحیح چیست، بخش پنجم اینه که احکام شرط فاسد چیست، آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، که ما هنوز وارد بخش پنجم نشدیم. تا کنون ما به بخش چهارم رسیدیم. بخش چهارم هم 7 مسئله داشته دارد که ما تو 7 مسئله که آخرین مسئله هست. مسائل 7 بخش چهارم عبارت از این بود که شرط، مسئله اولا بود که شرط تکلیفاً واجب الوفاست از نظر فقهی. مسئله دوم بود که سابقه حقوقی هم دارد، مشروط له، میتواند مشروط علیه رو با رجوع به دستگاه قضا مجبور کند که این به شرط عمل کند. مسئله سوم بود که با امکان استیفای شرط، حالا یا به تصویب یا به مباشره، جا برای خیار نیست. مسئله چهارم این بود که اگر استیفای شرط ممکن نبود، برو به تصویب خیار مستقر می شود. خیار عرش در این خیار نیست. مسئله پنجم، به چون کم بود هست عرش بگیرد، عرش نیست. عرش مال عیب است، خیار عیب است، چون تعبد در اونجاست. مسئله پنجم این بود که اگر چون اون عین که متعلق شرط است از سلطه مشروطون علیه خارج بشه، چه راهی داره؟ این عقدی که کرده، این عین رو که بنا بود این عین رو مدرسه بسازه یا وقف کنه به دیگری فروخته، اینجا یا بعد فصل بکنن این معامله دوم باطل میشه یا نمیشه. مسئله ششم این بود که مشروطون له حق اسقاط شرط رو دارد. مسئله هفتمی که وارد شدیم هنوز به پایان نرسیده اینه که آیا شرطی که سابقه جزئیت داشته باشد ثمن در برابر او تقسیط می شود یا نه، که ما تو مسئله هفتم. صورت مسئله این است که کالایی را فروخته یا زمینی را فروخته یا خانه را فروخته به شرط اینکه این کالا این وزن داشته باشه، یا این خانه 4 اتاق داشته باشه، یا این زمین 100 متر باشه، به این شرط فروخته، اینو به صورت شرط بیان کرده، آیا در صورت تعذر خیار تخلف شرط مطرح است یا خیار تبعه صفقه؟ آیا مقداری از ثمن در برابر این شرط قرار میگیرد یا نه؟ فیه وجهان و قولان. ممکن است که اقوال تفصیلی هم در بین مطرح باشد، اما قول شاخص 2 است. در بین متأخران مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نظرش اینه، نظر شریفشون این است که تقسیط می شود و مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه ما اینکه تقسیط نمی شود. پس صورت مسئله این است که یه عین شخصی رو فروختن به شرط اینکه فرو مقدار باشد و فرو مقدار نیامد. آیا خیار تخلف شرط است یا خیار تبعای صفقه؟ آیا شیء از ثمن در مقابل اون جزء مفقود قرار میگیرد یا نه؟ صوری که مرحوم شیخ انصاری ترسیم کردن 4 قسم صورت بود. فرمودن به این که این کالایی که فروختن این یا متساوی الاجزاست یا مختلف الاجزا. متساوی الاجزا باشه مثل این که یک زمینی است 100 متر همش برای خیابونه، این دیگه هم قیمتش یکیه، هم قرب و بعدش به شهر فرق یکسان است. مختلف الاجزا باشه زمینی است که طولش 100 متر است ولی برای خیابونش 10 متره، بقیه تو کوچه است، این زمین مختلف الاجزا است. پس این خارجی یا متساوی الاجزا است یا مختلف الاجزا. و علی کل تقدیرین اون تخلف یا به زیاده است یا به نقیصه. گاهی خریدار خیار دارد، گاهی فروشنده خیار دارد. فروشنده وقتی که زمین رو به او گفتن این زمینی که به شما ارث رسیده 100 متر است، این به عنوان 100 متر فروخت، بعد معلوم شد 120 متر است. یا گاهی فروشنده زمین را به عنوان 100 متر می فروشد، بعد هنگام مساحت معلوم میشه 80 متر است. پس 2 صورت اصلی است که یا متساوی الاجزا است یا مختلف الاجزا، و علی کل تقدیرین یا زائد بر اون مقدار در میاد یا ناقص از اون مقدار در میاد. الان بحث ما در متساوی الاجزا است که ناقص در میاد، حکم بقیه هم با این روشن می شود. اگر زمین را فروخت به عنوان به شرط اینکه 100 متر باشد و 80 متر درآمد، یا خانه فروخت می شود که 4 اتاق داشته باشد، 3 اتاقش را بمانند آن، آیا این خیار یقینا خیار هست، خیار تخلف شرط است یا خیار تبعای صفقه؟ اگر خیار تبعای صفقه بود، این مشتری می گوید به اینکه یا من کل معامله رو به هم میزنم، تمام ثمن رو میگیرم، یا این مقداری که هست امضا میکنم، ثمنی که مقابل بقیه است میگیرم، ثمن اون 1 اتاق را یا ثمن اون 20 متر رو میگیرم، که این معلوم میشه مقداری از ثمن در مقابل اون شرط قرار گرفته. آیا این راه داره یا راه نداره؟ فرمایش مرحوم آخوند این است که این راه نداره. فرمایش مرحوم شیخ این است که این راه داره. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بعد از تحریر صورت مسئله و ورود در برخی از شواهد و ادله، فرمایش مرحوم علامه را ذکر کردن، فرمایش فخرالمحققین صاحب ایزاه القواعد را ذکر کردن، بعد اشکال کردن، گفتن فین قلت، مگر شما نپذیرفتید یا نمیپذیرید که شرط قسطی از ثمن ندارد؟ تمام ثمن در مقابل مثمن است و هیچ جزئی از اجزای ثمن در مقابل شرط نیست. ربود نه، ما یه همچرفی نمیزنیم، ما این کبرا را قبول نداریم که همه شرایط خارج از حوزه تقسیطن، هیچ شرطی داخل در حوزه تقسیط نیست. نه اون موجبه کلیه را قبول داریم، نه این صاحبه کلیه را. میگیم شرایط 2 قسمن، بعضی از شرایطن که سبقه جزئیت دارن، ثمن در برابر اینا تقسیط میشود. بعضی از شرایطن که سبقه جزئیت ندارن، ثمن در برابر اینا تقسیط نمیشود. پس بنابراین این کبرای کلی که هیچ شرطی جزئی از ثمن در برابر او قرار نمیگیرد، که بشه قضیه سالبه کلیه، یا همه شرایط خارج از حوزه تقصیدن که بشه موجب کلیه، ما این کارا رو قبول نداریم. تا اینجا بحث دیروز بود. نقدی که به مرحوم شیخ اشاره عرض شد این بود که شما قبول کردید که این تقصید به استناد شرط است، منتها گفتید اون کبرای کلی تخصیص می‌خورد که هیچ شرطی تقصیرت غسل از ثمن در برابر و قرار می‌گیرد مگر این گونه از شرایط. پس بعضی از شرایط را شما موضوعا شرط می‌دانید و حکمان با شرایط دیگر فرق می‌کند. روح فرمای شما تخصیص است. مرحوم آخوند که فرمود اصلا هیچ شرطی غسلی از ثمن در برابر او قرار نمیگیرند، شما قبول دارید که این شرط است، منتها کبرای کلی را قبول ندارید، یعنی تخصیص خورده است در اون شرایطی که آثار جزئیات دارد. اما نظر ما این است که این تخصص است نه تخصیص. چرا؟ برای اینکه این شرط دو حیثیت دارد. از یک حیثیت داخل در اون دالان ورودی نقل و انتقال است، اونجا که ثمن و مثمن مشخص می شود، مثمن در برابر ثمن قرار می گیرد، ثمن در برابر مثمن قرار می گیرد، اونجا این شرط حضور دارد. وقتی که می خواهند معامله کنند میگن به اینکه این زمین به شرطی که 100 متر باشد یا این خانه به شرطی که 4 اتاق داشته باشد، این 4 اتاق داشتن یا 100 متر بودن در همون دالان ورودی نقل و انتقال سهیم است. اونجا که سمن میخواهد در برابر مسمن قرار بگیرد، این سمن در برابر 4 اتاق قرار گرفته، این سمن در برابر 100 متر زمین قرار گرفته. چون این چنین است یقینا تخصیص می شود، نه به لحاظ کونی شرطن است تا شما بگوید تخصیصا خارج شد، به لحاظ جزئن است که تخصصا خارج است نه تخصیصا. چون شما اگر مسئله تخصیص رو پذیرفتید، باید وارد فضای عرف بشید و شاهد ارائه کنید که عرف در این گونه موارد از عام به خود دست بر می دارد غالب تخصیص است، در حالی که عرف حکم تعبدی ندارد. عرف اگر یه حکمی دارد برابر با موضوع شفاف و روشنی است که در پیش او هست. چجور میشه که شرط باشه معذاره جزی از سمن در برابر قرار بگیره؟ ما یک شطر و جز داریم که سمن در برابر قرار بگیره، یک شرط داریم که خارج از حوزه تبادل است، هیچ جزی از اجزای سمن در برابر او قرار نمیگیره. اینکه تعبد نیست شما بگید به اینکه خرج به دلیل، که این تأسیس غرایز عقلا، تأیید ارتکازات مردم است. شما در ارتکازات مردم جایی نشون دارید که شرط باشه، یعنی خارج از حوزه نقل و انتقال باشه، معذره جزی از سمن در برابر او قرار بگیره. شرط یعنی اونی خارج باشه دیگه. اما اینجا که میگوید ما این زمین رو فروختیم به شرطی که 100 متر باشه، این لفظ دو تا حیثیت دارد. یه حیثیت جزئی دارد که در اون دالان نقل و انتقال و تبادل اون 100 متر در برابر سمن قرار میگیرد، به طوری که هر متر فلان مبلغ است. این معنیش. و این شرط در حوزه دوم قرار میگیرد، یعنی من این زمین رو خریدم و فروختم، ما به شرطی این عقد رو وفا میکنم که این کم نباشد یا زیاد نباشد. خب پس بنابراین باید شما میفرمودی این تخصصا خارج است نه تخصیصا. نه اینکه ما کبرا رو قبول نداریم، کبرا رو قبول داریم که هیچ شرطی جزی از ثمن در برابر اون نیست، زیرا شرط خارج از حوزه تبادل مالی است. پس بنابراین قول مدعای مرحوم شیخ تام است که تقصیص می شود جزی از ثمن در برابر او قرار می گیرد، منتها بیانشون ناتمام، دلیلشون ناتمام که این بخش این بخش از شرط خارج شده است، یعنی موضوعا شرط است ولی حکمن حکم کبرا کلی ندارد. این طور نیست، فرمایش صحیح نیست، بلکه موضوعا و حکمن از شرط خارج است. زیرا هم این شرط دو حیثیت دارد. وقتی دو حیثیت داشت، یک حیثیت شرطی است، یک حیثیت شطری و جزئی است. رون حیثیت شرطی و جزئی موضوعا خارج است از موضوع شرط، حکمن هم خارج است از حکم شرط. منشأت است. بله بله. خب بله، اما این مرکب است دیگر. مشروط که چهار اتاق باشد تو دالان نقل و انتقال است. در صفحه بعد، وقتی که بعد از فرماشه برای علامه و فخر و محقین صاحب ایزا این فرماشات نقل کردن، در فی این قلت که اگر شرط است نباید قسطی از ثمن در برابر او قبول بگیرد، ولی جواب این که ما این کبرای کلی را قبول نداریم. نه، چون اینا جزء را شرط کرده، شرط را جزء است، مشروط جزء است. اینا شرط کردن که این جزء را داشته باشه. یه وقت از شرط میکنن چیزی که خارج از دالان نقل و انتقال است، مثل شرط خیاطت و کتابت و حیاکت و امثال زاله. یه وقتی شرط میکنن که این فرون وصف را داشته باشد، فرون تمه داشته باشد. پس مدعای مرحوم شیخ تام است، تبیینشون ناتمام. اما فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه ناتمام است. مرحوم آخون فرمایشون اینه که این عین خارجی مورد معامله شد، منتها به شرطی 100 متر باشه. نبود. به شرطی که 100 متر باشه نبود و این شرط حاصل نشد. من مشروطون له خیار تخلف شرط دارد، یا قبول یا نکول، یا قبول میکند چیزی نمیگیرد، یا همش رو رد میکند و همه ثمن رو میگیرد. اما بیاید بگد به این که تو این 80 متر شد من امضا میکنم ولی قیمت اون 20 متر رو با هم برگردون، این حق ندارد. خیار تخلف شرط دارد، جا برای تبعی صفقه نیست. یا کل معامله قبول میکند یا کل معامله نفول میکند. اگر کل معامله رو به هم زد همه ثمن رو میگیره، اگر کل معامله امضا کرد که هیچی نمیگیره. اما بگه من 80 متر رو امضا میکنم 20 متر رو امضا نمیکنم، پول 20 متر من برگردون، این حق نداره چون شرطه. این فرمایش مرحوم آخون ناتمام است. ایشون یه تأییدی هم میارن، میفرمان که اگر شما مال عبد را یا حمل دابه را و مانند آن را شرط کردی، گفتی به شرط این که این عبد رو بخرم، به شرط که مالش من باشه یا این دابه حملش باشه، چطور اونجا میگید خیار تخلف شرط است و خیار تبعیض صفقه نمیگید و ثمن تقسیط نمیشود؟ پاسخش اینه که خب روشنه، در اونجا خارج از مرز نقل و انتقال هست، یه مال دیگریست، ضمیمه مبیع، ما اونجا هم نمیگیم. اما اینجا این 100 متر بودن شی بیگانه زمینه مبیع نشد، این خود مبیع است. وقتی که خانه ای را میخرم به شرط که 4 تا اتاق داشته باشد، این نظیر زمینه مال عبد در فروش به انتقال عموم مشتری نیست. مال عبد که مبیع نیست، ثمن هم نیست، یه چیزی بیگانه است. اما وقتی گفتن خانه رو خریدم به شرطی که 4 تا اتاق داشته باشد، اون اتاق چهارم جزء مبیع است، بخش از ثمن به لحاظ او قرار می گیرد. این مثال شما با ممثل خیلی فرق میکنه. خب تا اینجا صورت اولا روشن شد. صورت ثانی آن است که مختلف الاجزا باشد. مختلف الاجزا باشد یعنی در خیار تبع الصفقه داره. ایشون میفرمان به این که مشتری نمیتواند بگوید که من امضا میکنم قیمت اون یه اتاق رو من بده یا قیمت اون 20 متر رو من بده. این یا همه رو قبول میکنه یا هیچی رو قبول نمیکنه، نکول داره. خیار تخلف شرط است. ولی حق آن است که اینجا خیار تبعای صفقه است، نه خیار تخلف شرط. خب پس فرمایش مرحوم شیخ از در مدعا تام، از در تبیین دلیل ناتمام. فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه دلیلن و مدعا ناتمام. به مرحوم آخوند عرض میشه به این که خب اگر چون چه در همه این مثال های عرفی اگر رفت کسی میوه خرید به شرط اینکه این میوه 3 کیلو باشه بعد 2 کیلو در آمد، اونجا هم شما میگید که خیار تخلف شرط است یا تبعای صفقه؟ اونجا هم عین خارجی رو معامله کرده دیگه. اگر چون چه وزنش کمتر بود آیا به خیار تبعای صفقه برمیگرده؟ یا این شخص میتواند بگه که من معامله رو امضا میکنم ولی میکنم برای پول 1 کیلو رو من برگردون، این میشه تبعای صفقه. اما شما فتواش دارین که نه، این نمیتونین کام چیکار بکنه. یا همه رو قبول میکنه پا میشه میره بدون اینکه چیزی از فروشنده میوه بگیره، یا پس میده تمام ثمن خود میگیره. در اونجا که حرف نمیزنید که، در اونجا میگید که ثمن 1 کیلو رو میتونه از فروشنده بگیره. پس بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این جهت ناتمام. هذا تمام الكلام في السورة الأولى. بله اینجا مال خودش میگه عرش تعبد است، لذا حتی در خیار قبلم عرش نبود. نه، مال معیوب صحت ما یبذل به ازاه المال نیست، گرچه در افزایش و کاهش دخیله. مثل که برش جاده بودن، هیچ کسی این بره خیابون رو نمیخره، ولی این بره خیابون بودن باعث افزایش اون کالاست. صحت از این قبیل است، ما یبذل به ازاه المال نیست، در افزایش قیمت دخیل است. اما اینجا 4 کیلو 3 کیلو یبذل به ازاه المال، نه که فقط در افزایش قیمت دخیل باشه. خب اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که این کالا مختلف الاجزاست. 4 اتاق هست اما برخی کوچیکن، برخی بزرگن، برخی کم نورن، برخی پر نورن. زمین 100 متر هست ولی 10 مترش برای خیابونه، بقیه برای خیابون نیست. این مختلف الاجزاست. اگر چنین زمینی یا چنین خانه مورد معامله شد که مختلف الاجزاست ولی برخی از اجزا مفقود بود، راه حل چیه؟ اینجا هم طبق اون صورتی که متساوی الاجزاست، هم مقتضی تقسیط وجود دارد 1، هم مانع تقسیط برطرف شده است 2. حکم تقسیط است، منتها کار کارشناسی میشه، کار کارشناسی میشه و چیز روشنی نیست، نظیر و متساوی الاجزا نیست که همه جو اجزا یک قیمت، هر کدام قیمتش مساوی با دیگری باشه. چون متساوی الاجزا نیست، مختلف اجزاست، قیمتش هم فرق بکنه، در تقسیط یک کارشناسی لازم است. من کارشناسی میکنه انجام میده. گذشته از اینکه مقتضی موجود است، مانع مفقود است، منتها در متساوی الاجزا حکم روشن است، بدون کارشناس و کارشناسی کارشناس مسئله حل است، نیازی به اون کارشناس نیست. در اینجا چون مختلف الاجزاست کارشناسی میخواد، محتاج به کارشناس. گذشته از این خبر عمر ابن حنزله مطرح است. عمر ابن حنزله تو وسائل جلد 18 اونجا یه بابی است به همین که اگر کسی زمینی رو فروخت به این که این به شرط این که زمین فروخت مقدار متر داشته باشه، این کمتر درآمد، برای شد که 10 جریب باشه 5 جریب در آمد. اینجا از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است، حضرت فرمود که قیمت اون بقیه که وجود نداره او رو برمیگردونن، یعنی تقسیط میشه. این خبر عمر ابن حنظل رو مرحوم صاحب وسائل تو جلد 18 وسائل به طبع مؤسسه آرامه علیهم السلام باب 14 از ابواب خیار این حدیث نقل کرده. جلد 18 باب 14 از ابواب خیار این روایت. رو این روایت چند تا اشکال شده. اشکال اول اینه که خب عمر ابن حنظله و امثال اونا که توثیق نشدن که این روایت ضعیفه، پس از سند مشکل داره. ثانیاً این در مختلف الاجزا هست، در متساوی الاجزا شما چیکار میکنی؟ ثالثاً یک جمله ای در این خبر هست که کسی بر عمل نکرده. بر جمله است که اگر صاحب زمین در کنار این یه زمین دیگه داره این بتون جبران بکنه، هیچ کسی هم فتوا نداده، اون یه معامله جدیدی میخواد. این سه تا اشکال باعث میشه که نتونیم ما به این روایت عمل بکنیم. اما اشکال اولی است که درست است که از در سند این موثق نیست، ولی وقتی بزرگان از اصحاب بین عمل کردن این میشه معتبر. شما بارها ملاحظه فرمودید که خبر گاهی خودش ما شخص عادل است و شیعه امامی است به خبر رو عمل میکنه، یه وقت هست نه عادل نیست اما موثق است، ثقه است، گزارشگر امینی است، میشناسیم. یه وقت هست که نه اصلا نمیشناسیم او رو. معیار حجیت خبر این نیست که صحیح و سند باشد یا موثق و سند باشد، بلکه موثوق و صدور. موثوق و صدور یعنی موثوق و صدور، ما اطمینان داریم این صادر شده است. این نظر سوم است، مبنای سوم است که بزرگان دارن. موثوق و صدور است، ما اطمینان داریم صادر شده. چرا؟ برای اینکه همون بزرگانی که کتاب رجال و درایه را تنظیم کردن، همون هایی که حرف این آقا را در جای دیگه قبول نمی کنن به این روایت عمل کردن. کیها؟ افرادی مثل ابن ادریس که اصلا اون خبر واحد رو حجت نمیدونه، میگه تا چیزی یقینی و قطعی نباشه ما بهش عمل نمی کنیم. اون تعبیر تندی که در سرائر داشتی وقتی هم خوندیم، اون تعبیر نشون میده که همین این استقلال فکری ابن ادریس باعث شد که بعد از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله او توانست نزج بکنه. تعبیر تند ایشون در سرایر این است که آیا دین را غیر از خبر واحد چیز دیگه خراب کرده؟ فرون کسی چیزی گفته شما باور کردی، فرون کسی چیزی گفته شما باور کردی. هل هدم الاسلام الا الامر به خبر واحد. این عبارت خیلی تنده در ایشون در سرایر داره. خب البته نه به اون تندی نه به این کندی. افرادی مثل ابن ادریس بین عمل کردن، برای میشه محفوف به قرائن است دیگر، پس از در سند مشکلی نداره. برخی ها خواستم بگم به این که ما قبول داریم اصحاب عمل کردن، اما عمل اصحاب جابر روایت نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی عمل جابر روایت است که این عناصر داشته باشه: یک، مضمون این خبر مطابق با هیچ روایت اطلاق عموم یا هیچ قاعده‌ای نباشه. زیرا اگر مضمون این روایت مطابق با عموم یا اطلاق یا قاعده بود و کسی مثل شیخ طوسی برابر این فتوا داد، شاید به استناد اون قاعده فتوا داد. شما باید احراز کنید که این بزرگان که عمل کردن اعتمادن به این روایت عمل کردن، صرف تطابق فتوا با مضمون روایت اون روایت را قبول نمی کنن. شاید اونا به قواعد دیگه عمل کردن. اینجا شما مطابق با قاعده است که ما هم نظرمون همینه، اگر بزرگان فتوا دادن به تقصید برابر قاعده است، نه برابر این نص. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه همین شیخ طوسی رضوان الله علیه در متساوی الاجزا که موافقتش با قاعده شفاف تر است اونجا عمل نکرده. اینجا چون مقبول امر خبر امر ابن حنزل است عمل کرده. معلومش این قاعده فتوا نداد، رو این نص فتوا داد. این بزرگانی که در مسئله اولا عمل نکردن، معلوم میشه که بانچه اونجا قاعده وجود داشت، معلوم میشه قاعده رو تام نمیدونستن، جنبه شرطیت رو بر جزئیت مقدم داشتن وانندان. اینجا آمدن فتوا دادن و عمل کردن، معلوم میشه به استناد این نسل دیگه. پس بنابراین از نظر سند ما مشکلی نداریم. میمونه در مختلف الاجزا بسیار خوب. بحث ما هم تو مختلف الاجزا است که صورت ثانیه است، ولی اگر در مختلف الاجزا که قیمت گذاری و تقسیط پیچیده است شارع فرمود تقسیط کنید، در متساوی الاجزا به طریق اولا. در مختلف الاجزا مثلا این زمینه مختلف الاجزا که 10 مترش بر خیابون است 90 مترش خارج، این رو خریده 100 تومن، حالا بخوان تقسیط کنن خیلی مشکله دیگه. برای اینکه این چند متری که بر خیابان است قیمت بیشتری داره، اون چند متری که ته افتاده قیمت کمتری داره. جمع‌بندی کردن و تعادل و معیار و حد وسط گرفتن یه کار کارشناسی میخواد. اگر در اینجا شارع فرمود تقسیط کنید، در اونجا که متساوی الاجزاست به طریق اولا میگه تقسیط کنید. پس بنابراین نه اشکال اول وارد است نه اشکال دوم. اما اشکال سوم که گفتید این روایت مشتمل است بر چیزی که فقها بهش عمل نکردن، و اون این است که اگر در کنار این یه زمین دیگری بود تدارک کند، این اشکال هم تام نیست. برای اینکه اگر یه روایتی 5 جمله داشت ما یه جملهش رو نفهمیدیم یا مورد عمل نبود، این باعث سقوط جمله های دیگر از حجیت و اعتبار نخواهد بود. بله اگر این تهافت صدر و ذیل بود، اون ذیل رو از کار صدر رو از کار میانداخت، اما این ارتباطی با هم ندارن. اگر یه روایتی چند جمله داشت یه جملهش معمول بهانه بود، باعث سقوط سایر جمله ها از حجیت نمی شود. فتحصل چه در صورت اولا چه در صورت ثانیه تقسیط می شود، منتها در صورت تقسیط در صورت ثانیه به کار کارشناسی می خواهد. و الحمدلله رب العالمین. بقیه انشاءالله بعد از ماه سفر. و الحمدلله.